بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله ای رو در باب خمس میخوام عرض کنم. محل ابتلاء کسانی است که مغازه یا خانه ای رو اجاره میدهند. در عرف ما این گونه است که ما وقتی خانه رو اجاره کردیم خود رو ماه به ماه موظف می دانیم که اجاره ماهی که در پایانش قرار داریم اون اجاره رو به صاحب خونه بپردازیم. همینطور در مورد مغازه ها این عرفی است که الان در میان ما هست. البته مثلا در عراق این چنین نیست. شما در عراق اگر مثلا در نجف خانه رو اجاره کنید تمام اجاره بها رو همون اول میگیرن، تمامشون. حتی اگر بیش از یک سال باشه همون اول تمام اجاره رو میگیرن. اما در میان ما اقساطش هم همین جوریست که عرض کردیم. در اجاره این نکته هست که از نظر شرعی زمانی که مثلا این خانه رو شما اجاره کردین به شرطی که تمام قواعد اجاره رعایت بشه، یعنی مدت مشخص باشه، کرایه هم معین باشه، شرطی هم اگر در این اجاره هست اون شرط مشخص باشه که مثلا اینجا کاربریش فقط برای مسکونیه، برای تجاری نیست، یا برای تجاریه برای مسکونی نیست. مثلا اگه شرطی داره، نمیگم باید شرط کنید، اگر شرط باشه اون شرط اول معلوم باید باشه. اگر همه این موارد مشخص بود شرعاً شما بدهکار تمام اجاره همین اول هستید و اون صاحب خانه هم که به شما اجاره داده شرعاً تمام اون اجاره را همون وقت مالک است و طلبکار میشه از شما. خب این از نظر شرعی تو اجاره املاک و مشابه او. اگه مثلا ماشینش رو کسی اجاره میده، اینا که تاکسیاشون رو اجاره میدن، اونجا هم همینطوره. اگر اجاره میده این تاکسی خودشو، به محض اینکه اجاره رو بست مثلا این تاکسیشو میده به این راننده، اجاره میکنه اون راننده این تاکسی رو، مثلا فرض کنید که یک ساله به ماهی فلان مقدار، تمام اون کرایه های مربوطه به یک سال همه رو در اون لحظه اول مالک ماشین طلبکار میشه. خب اگر سال خمسی صاحب خانه یا صاحب مغازه یا صاحب ماشین، این چیزی که اجاره داده شده مالکش، اگر سال خمسیش وسط همین سال باشه، مثال من میزنم، سال خمسی صاحب خونه اول فروردینه ولی خونهشو آذر ماه اجاره داده، تا آذر ماه اجاره میده این خونه رو طلبکار میشه از مستأجر اجاره یک ساله رو تا آذر ماه. به فروردین ماه که میرسه در حقیقت اجاره 8 ماه دیگر رو طلبکار است این صاحب خونه از مستأجر، ولو الان بهش نداده ولی طلبکار هست. توی عرف ما ماه به ماه میدن. وقتی اینجور باشه اجاره ماه اجاره رو که میگیره صاحب خونه بلافاصله باید خمس این اجاره رو بپردازه، بعد تو بقیه تصرف کن. 4 ماه قبلش اینجور نبوده، چون 4 ماه قبلش جز منافع همون سال درآمد سال قبلش به حساب می آمده. اما از فروردین ماه به بعد باید اول خمسشو بده، بعد تو اون مال تصرف کنه. اگر میخواد به این مسئله بر نخوره، راهش اینه که قبل از این که به سال خمسش برسه، همون هنگام آذر ماه، در آذر ماهی که میخواد خونش رو اجاره بده، خمس تمام اموال خودش رو از فروردین تا آذر ماه تو همون سالی که هنوز هست و اجاره هم هنوز نداده ما این خانه رو، خمس این هشت ماه رو بپردازه، سال خمسیشو در حقیقت میاره چهار ماه زودتر. اون وقت وقتی اجاره میده تمام منافعش میشه تو سال خمسی. الان دیگه خمس نداره، مگه اون قسط آخرش، مگه اون اجاره بهای آخرین ماه که اونو تا گرفت دیگه باید بلافاصله خمسش رو بپردازه، چون این شخص اون ماه رو دیگه وقتی کرایش رو میگیره میفته تو سال بعدی خمسش. این مسئله رو بسیاری از افرادی که خانهشون و مغازهشون رو اجاره میدن نمیدانند، ولی از نظر شرعی حکم اینه، بین فقها هم تا اونجا که بنده خبر دارم در این مورد اختلاف فتوا وجود نداره. این هم از این مسئله. این یه مسئله مربوط به اجاره، یه مسئله شبیه این هست که الان عرض نمی کنم که موجب خلط مبحث نشه انشاءالله، اون را اگر عمر و توفیقی بود نوبت بعد انشاءالله به عرض شما خواهم رسون. خدای متعال ما و شما را در مسیر بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرماید. آیاتی که تلاوت کردیم از آیه هفتم تا 23 سوره مبارکه عنکبوت بود. سوره عنکبوت به اتفاق مفسرین از سوره هایی است که در مکه مکرمه نازل شده، از سوره های مکیه نه از سوره های مدنی، این رو داشته باشید. از اون طرف ما شیعه معتقدیم که جریان منافقان، جریان نفاق ریشش مال مکه است نه مال مدینه، ولی بعضی از افراد که حالا دیگه نخواهیم اسمشون رو ببریم از گروه های غیر شیعه اصرار دارن که نفاق مال مدینه است. چرا اونا اصرار دارن؟ اصرار اونا برای این جهته که بزرگانی که اینا بهشون ارادت دارن، اینا چون از مهاجرینند و تو مکه اینا اظهار مسلمانی کردن، به این ترتیب بگن اینا داخل منافقین نیستن. توجه کردین؟ جهتی که میخوان اصرار بکنن اینه، بگن نفاق از مدینه شروع شده، اونایی که تو مکه بودن همه مؤمنان واقعی و حقیقی بودن. این رو گفتن. میتونیم ما از همین سوره عنکبوت که سوره نازل شده در مکه است استفاده کنیم و جواب اونها رو بدیم. در سوره مبارکه عنکبوت که در مکه نازل شده، در آیه 11 خدا صریحاً از منافقین حرف میزنه. قبلش هم در آیه 10 خدا میگه بعضی از آدما و من الناس من یقول آمنا بالله، یه عده‌ای میگن ما ایمان به خدا داریم اما فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعْلَ فِتْنَةً نَاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ. اگر اینا یه اذیت و آزاری ببینن به خاطر خدا، یعنی به خاطر اینکه اینا ایمان آوردن، اذیت و آزاری ببینن، جعل فتنه الناس کعذاب الله، این چیزی که باعث این فتنه ای که مردم به پا کردن، اینا به صورت یه عذاب الهی میبینن، این رو به عنوان یه آزمایش خدا نمیبینن، اینو به عنوان یه گرفتاری که خدا واسهشون پدید آورده میدونن. اما اگر یه حادثه خوبی پیش بیاد، اینا خودشونو با مؤمنین شریک میدونن، یعنی ایمانشون اینجوریه، اگر یه چیز حادثه خوبی پیش بیاد میان خب الحمدلله ما نور چشمه خدایی، اما اگر مشکلی پیش بیاد میان اگه این دین حق بود که خدا معلوم بود نباید این گرفتاری پدید می آمد، حالا که این گرفتاری پدید اومده معلوم میشه که ما مورد تایید خدا نیستیم، این حرف و این فکر مال منافقینه. خدا اولا توبیخ میکنه، میفرماد اولیس الله به اعلم به ما فی صدور العالمین، آیا خدا بهتر نمیدونه که در سینه آدم ها چه میگذره؟ در سینه عالمین به جن و انس گفته میشه، انسانها و جنیان رو هم دیگه میگن عالمین، عالمین به تعبیر اهل ادب شبه جمع، در واقع جمع نیست، جمع عالم عالمین نمیشه، جمع عالم عوالم میشه، عالمین یک کلمه است که به مجموع انسانها و جنیان گفته میشه عالمین. الحمدلله رب العالمین، خدا مالک جن و انس، البته مالک بقیه چیزا هم هست، رب به معنی مالک و صاحب اختیاره، ولی عالمین به این معنی خدا، آیا اینجوری نیست که بهتر میدونه که در سینه جن و انس چه میگذره؟ بعد خدا میفرماید وليعلمن الله الذين امنوا وليعلمن المنافقين، حتما خدا میدونه که کیا درست حسابی ایمان آوردن و کیا منافقند. پس ریشه نفاق از کجاست؟ از تو مکه. اگه منافق وجود نداره پس این چیه اینجا این آیه؟ پس قرآن شاهد بر اینه که منافق تو مکه هم بوده، حالا کیا بودن بعد بگردیم پیداشون کنیم، ولی نمیشه اونا روشون رو اون بر کنن بگن همه منافقین از انصارن، از مدینه به بعد شروع شده، نه، معلوم شه تو همون زمان مکه هم منافق وجود داشته، ولی این آیه می شده بی معنا و بی مورد. اگه همه اونایی که گفتن ما ایمان به خدا آوردیم همه ایمانشون واقعی بوده، همه قلبی بوده، واقعا ظاهر و باطنشون یکی بوده، این آیات بی معنا و بی مورد میشه. درست شد. و جالب اینه که این نکته رو هم بدونین، اونایی که اهل دقت در تاریخن اینو میدونن که منهای این که قرآن کلام خداست که قطعا هست، اما اگه کسی اومدیم و گفت قرآن رو من به عنوان کلام خدا قبول ندارم، مسلمون نبود بر فرض، ما الان مسلمونیم نمیخوام اعتقادمون رو نفی کنیم، ما فرض میکنیم به کسی این چنین، اگه کسی مسلمون نباشه قرآن رو به عنوان یه سند تاریخی قطعی باید بدونه. چرا؟ چرا اینجوریه؟ حتی برای غیر مسلمان سند قطعی تاریخیه. علتش اینه که این قرآن در یه محیطی نازل شده که تعداد قابل توجهی مشرک و کافر و آدم هایی که در صدد بودن ایراد بگیرن به این قرآن و بگن آورنده این قرآن که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هست، ایشون نستجیر به الله آدم دروغگوییه. توجه کردین؟ در صدد بودن که به اون حضرت ایراد بگن و بگن تو دروغ میگی. توجه کردین؟ در صدد این معنا بودن، لذا دقت میکردن تو حرفای این آقا. توجه کردین؟ ایمان نداشتن منحضر، میخوان دقت میکردن ببینن یه جایی پیدا میکنم که بگن تو دروغ میگی. اگر پیدا میکردند اونا چیه؟ این مطلب رو حتما به عرش میبردن و فریاد میزدن، به قول معروف پیرن فلان میکردن، خیلی سرصدا میکردن بابت اون. درسته؟ از این که یه چیزی تو قرآن اومده نتونستن سرصدا کنند، معلوم میشه این چیزایی که تو قرآن هست به عنوان حکایت ها و جریانات اون وقت و اون روزگار، معلوم میشه این جز قطعیات بوده، هیچ کس نمیتونسته درش شک بکنه. و الا اون مشرکی میمدن گفتن این حادثه که داریم کجا اتفاق افتاده، چرا دروغ میگی؟ ولی متوجه شدین؟ آدمایی که در صدد ایرادگیریان اینجوریان و بودن قطعا اون زمان، یعنی پیغمبر قطعا مخالفین فراوانی داشته، مخالفینی که جزئیات کارا فکر میکردن. از این دوتا آیه پیداست نه تنها منافقین در بین اصحاب پیغمبر بودن، شناخته شدن بودن، چون اگه شناخته شده نبودن اونا میگفتن کو آقا همه فدایی شماست. یعنی فقط اینجور نبوده که تو قلب آدم ها ایمان وجود نداشته. متوجه شده آقای کریم دارم چی میگم؟ منافقین همون وقت هم شناخته شده بودن و الا میگفتن کو آقا. درسته؟ ولی میگفتن کو، و همین رو بهانه میگرفتن برای اینکه به پیغمبر تهمت دروغگویی بزنن. پس معلوم میشه نه تنها اون وقت تو مکه منافق بوده، منافق شناخته شده هم بوده، هم منافق بوده هم کسی که پته نفاقش بیرون ریخته، میگفته ایمان دارم، ولی حتی مشرکین هم میدونستن و مسلمان ها میدونستن که این آدم چاخام میگه. روشن شد چی میگه؟ چون بعضی وقتا آدم ها نفاق میکنن ولی فقط بین خودشون و خداست، اما یه وقتی که نفاق داره ولی نفاقش آشکار هم میشه، بقیه هم میفهمن که این ظاهر و باطنش یکی نیست. چون منافقین، چون مشرکین وجود داشتن و در صدد ابطال ادعای پیغمبر بودن، معلوم میشه که این آدما بودن در بین اصحاب و الا میگفتن کو آقا همه اصحاب که فدایی شما، همه مؤمنین واقعی هم. شما هر چی میگی اینا کاملا مطیع هم. این معلوم، و اگر این چنین بود منافق مشرکین عالم رو پر میکردن از این که آقا این پیغمبر، این آقایی که مدعی نبوته داره دروغ میگه، و اگر گفته بودن حتما صداش تو عالم میفیچید. از این که چنین اعتراضی نکردن معلوم میشه که این موارد نمونه های خارجی روشنی داشته. توجه کردی؟ این رو داشته باشی. من حالا یه تیکه ای رو عرض میکنم، احمد ابن اسحاق قمی که قبرش در همین سر پل ذهابیه که الان این روزگار بندگان خدا به مشکل زلزله مبتلا شدن و خدا انشاءالله هر چه زودتر اینها را از این آوارگی و از این اوضاع نابسامان انشاءالله به لطف خودش خارج بفرماید و به بقیه افراد ایرانیام توفیق کمک کردن درست حسابی به اونها مرحمت بفرماید. این احمد ابن اسحاق از قم پاشد رفت پیش امام حسن عسکری علیه السلام و در محضر حضرت عرض کرد آقا من میخوام یه سری سوال دارم. در محضر امام عصر علیه السلام دید یه پسر بچه 4-5 ساله ای هم هست. حضرت فرمان از او سوال کن، که امام زمان علیه السلام بودن. او یه سری سوال کرد از حضرت. یکی از سوالاتی که کرد این بود، گفت من با یکی از علمای مخالفین از فرقه های دیگه بحثی کردم، و اون بحث این بود که او به من گفتش که آقا اون بزرگان ما که جای پیغمبر اسلام ادعای خلافت کردن، این خانم ها اگه میخوان حرف بزنن اصراری نیست که خیلی بلند صحبت کنن که منم بفهمم، ولی یه صلوات آقایون بفرستن. یه صلوات دیگه محبت بفرمایید. به حضرت عرض کرد که یکی از علمای مخالفین به من این اعتراض کرد که تو مکه هر کی ایمان آورده به دلیل اینکه فشاری نبوده، به دلیل اینکه عرض به حضورتون که کسی اونجا عرض به حضورتون که تحت طمعی واقع نمی شده، باید علل قاعده ایمان های حقیقی بوده، چون پیغمبر در ضعف بوده. هر کی به پیغمبر گرایش پیدا کرده حتما این شخص ایمانش واقعیه. و اون بزرگان ما توی مکه ایمان آوردن، من بلد نبودم جوابشو چی بدم. ایمان اونا پس ایمان از سر صدق و حقیقت بوده. حضرت به این آیه اشاره نکردن چون خصوص اون افراد مورد سوال بودن. حضرت فرمود که ایمان اونها ایمان طمع بود و نفاقشون از این بود. علتش این بود که اینا از علمای یهود شنیده بودن که یه پیغمبری میاد دارای خصوصیاتی. اون خصوصیات رو در این بزرگوار، در حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، در اون حضرت منطبق دیدن، یقین کردن که این همون موعود ادیانه. و شنیده بودن اونایی که به اینشون ایمان بیارن دور و برش به پلیکن، سرانجام میتونن یه جوری شرایط رو هدایت کنن و زمینه رو آماده کنن بعدن بتونن خودشون به ریاست برسن. اون خصوصیات که در تورات آمده بود، اون خصوصیات هم در خودشون منطبق دیدن. هم اون آدرس اون آقا رو درست پیدا کرده بودن، هم آدرس دوم. لذا اینا از باب طمع برای اینکه به ریاست برسن بعدن اظهار ایمان کردن. توجه کردین؟ لذا ایمان اونها ایمان خوف نبود، ایمان طمع بود. و این نکته در بیان امام عصر صلوات الله و سلام علیه خطاب به احمد ابن اسحاق بیان شده. بیشتر از این من بخوام بشکافم با بعضی از شرایط فعلیمون اصلا سازگار نیست. اونایی که مطلب رو گرفت باستن بگیرن گرفت. خب یه از این بحث رد بشیم که به مناسبت این دعایی که تلاوت کردیم بود، یه صلوات دیگه محبت بفرمایید. یعذب من یشاء و یرحم من یشاء و الیه تقلبون. نوبت گذشته ای که عرایزی رو عرض می کردم این اشاره رو کردم که خدای متعال دو تا کار انجام میده، از دو تا کار هم منزه. اون دو کاری که خدا منزه ازش، یکی ظلمه و یکی هم کار لغو و بیهوده و پوچ و باطل و کاملا بی‌معنا. خدا کار لغو نمی‌کنه. اف حسبتم انما خلقناکم عبثا. فکر میکنه خدا شما رو عبث آفریده؟ هرگز اینجوری نیست. خدا و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما باطلا. ما باطل نیافریدیم، ما اهل لهو، ما اهل لهو و لعب نیستیم. بازی کنه خدا سرگرم بخواد باشه، هرگز اینجوری نیست. ظلمم نمی کنه، بلا یا ظلم ربک احدا، خدا ظلم تو کارش نیست و لغوم تو کارش نیست. دو چیز دیگه خدا تو کارش هست، یکی عدل، یکی فضل. عدل یعنی حق هر کسی رو بهش بده، در حد همون حق، بیشتر هم دیگه نه. درست شد. فضل یعنی چی؟ یعنی ولو استحقاق وجود نداره، در این حال خدا عطا کنه و ببخشه. نگاه آماری که بکنی، خدا فضلش بر عدلش میچربه. هر کسی در خودش نگاه کنه، حتی هر بخشی رو که میخواد ببینه، هر بخشی رو، دست رو هر چی شما بذاری، میبینی داشتهات بیشتر از نداشتهات. هر چی که میخواد بگی، کجا رو میخواد بگی، هیچ استحقاقی وجود نداشته که خدا به من و شما چشم بده. بله، الان چشم ما، ما همون الحمدلله چشم داریم، دو تا هم چشم داریم، درست؟ در یه سلامتی نسبی هم به سر میره. حالا یکی از ممکنه با عینک ببینه، یکی هم نبینه، با یعنی با عینک نداشته باشه، تو چشم عادی ببینه. ما در مجموع سلامتی نسبی داریم هممون. حالا آیونی که یه سنی ازشون رفته، پا و کمر و یه خود این برمار، ولی اگرم بشمارن 5 تا 10 تا 15 تا بیماری دارن. اگه مجموع بیماری ها رو بشماری، خیلی بیشتر از یه حرف هست. بله؟ چند تا شو؟ 2 تا 3 تا 5 تا 10 تا دیگه، بیشتر از این که نیست. درست شد. ما تو زندگیمون همش مشمول فضل خداییم. همین امروز تعداد نفسایی که کشیدیم، این متخصصین ریه میگن ریه سالم اونیه که شما وقتی نفس میکشی متوجه نمیشی. امروز چند تا از این، چقدر از این نعمت داشتیم. یه بار تو قم من داشتم با ماشین میرفتم، معمولا با ماشین رفت آمد نمی کردم قم. یه بار برای کاری ماشین سوار، ماشین شخصی، اومدم ردشم کوچه بیگدلی، نمیدونم اونه که قومیان حتما میدونم کوچه بیگدلی قوم کجاست. اومدم رد بشم، نمیدونم یه پیرمردی اشاره کرد، حالا ما دیم پیرمرد سوارش کردیم. سوار شدم، خیلی نفس نفس میکشه، هنوز صدای خسخس سینه او تو انگار گوش من هست. سوار ماشین شد با چه زحمتی، و من گفت حاجا خدا شاهد حاضرم، پاهام، دوتا پاهام قطع بشه، من فقط راحت نفس بکشم. خوب یادم اینو، توجه کردین؟ یعنی یه چیزی که مفتی مجانی من و شما، ولی همین امروز صبح تا حالا یه عمری داریم راحت نفس بکشیم. اینا دونه دونش فضل خداست. درست شد. اینا رو که نمیبینیم. میتونست از فرق سرمون تا نوک پامون خارش بگیره، یه خارشی که کلافمون بکنه. حالا امروز ممکنه دو جامونم خاریده باشه، درسته، اما همونجا خاریده دیگه، سر تا پامون که نخاریده که. درد دندان، درد سر، درد پا، پا، دست، معده، تحال، روده، چی، هرچی اینا رو مجموعش در نظر بگیر، همه اینا میشد باشه و هیچ کدوم نیست. امنیت، آسایی، من در نعمت های مادی رو میشمارم، نعمت های معنوی که خیلی خیلی بالاتر از این هست. این همون چیزاییه که وقتی آدم بیکار میشه، به جای اینکه فکر کنه چرا فلان پول رو نداره، فلان خونه رو نداره، چرا فلان ماشین نداره، این جوان ها میگن چرا زن گیرم نمیاد، میگه چرا زن دارم بچه گیرم نمیاد، بچه دار نمیشم، اون یکی میگه نرم چی. همینطوری به جای اینکه نداشتامون فکر کنیم، اونایی که خدا به من داده فکر کنیم، وقت میبینیم خیلی چقدر خدا به ما لطف کرده. درست شد. بنای خدا بر اینه که به فضلش رفتار کنه، اما این معناش نیست که هر چه که ما اشتهامو میگیره، هی سفارش بدیم خلام بیاره اینجا. رستوران نیست که گارسون صدا کنی ولی بگی نوشابه بیار، ماست بیار، یه نمیدونم کباب اضافه بیار. اینجوری که نیست. خدا روی حکمتی یه حدی میده، اگرم نمیده ما طلبکار خدا نیستیم. درست؟ اگر به نعمتهای خدا فکر کنیم محبت ما به خدا زیاد میشه، حس شکر ما میره بالا. درست شد؟ و نسبت به خدا کوچیک میشیم، نسبت به خدا کوچیک میشیم. اونجایی که اون وقت به همون میگه این کارو بکن، میبینیم منی که این همه زهد نعمت خدا بودم، حالا یه دوتا کارم از من میخواد که من انجام بدم. احساسی به اون دست نمیده که چقدر ما گرفتار شدیم، چقدر تکالیف آزار دهنده است. این تکالیف زمانی احساس آزار دهندگی برای ما ایجاد میکنه که ما فکر کنیم که خب تا اینجا که بودیم که باید باشیم، اون که خدا بدهیش و ما صاف کرده و تازه ما تشکرم بکنیم که ما قبول کردیم ازش این همه نعمت. ولی حالا از اینجا بچه بقیه شو نمیده. توجه کردین؟ چرا بقیه شو نمیده؟ این خیلی نکته مهمیه. خدا اینجوری هست، در این حال دستش بازه از یه جا به بعد این نعمت رو بگیره. در مقابل گناه هم خدا میتونه گناه رو ببخشاید، میتونه نبخشاید، میتونه عقوبت رو اصلا وارد نکنه، میتونه وارد کنه یه بخشیشو تو دنیاشو وارد کنه، زود یا دیر یا هر جوری که بخواد. یرحم و من یشا یعذب و من یشا و یرحم و من یشا. اگر خودمونو در مقابل چنین خدایی ببینیم، اون وقت نسبت به خدا خیلی اظهار کوچکی میکنیم. واقعا کوچک میشیم در مقابل خدا. یعذب من یشا و یرحم من یشا. حالا که اینجوریه، اون وقت در خانه خدا خوب میتونیم حرف بزنیم. یا خدا توی که هر کیو بخوای عذاب میکنی، البته اونی که گناه میکنه عذابش میکنه خدا. حالا که اینجوری و یرحم من یشا، بیا حالا این همه نعمت به ما دادی، این نعمت مغفرتت هم به ما بده و از ما و از گناهان ما تو صرف نظر کن. و خدا دوست داره که ما با او اصلا اینجوری حرف بزن. دوست داره ما اگر آلوده هم هستیم بریم در خون خدا، ضمن این که بترسیم و بفهمیم که خدا حق داره ما رو عذاب کنه، در و این اعتراف رو بکنیم که خدایی که تو حق داری من رو عذاب بکنی، اما با یرحم و من یشاید با من معامله کن، با این قسمت با من معامله. یعذب من یشا و یرحم من یشا و الیه تقلب. این روایت رو بخونم عرضم رو تمام کنم. فرمود الشتاء ربیع المؤمن، وقتی زمستان میرسه بهار فعالیت مؤمن هم میشه، چون شبها بلنده، میتونه از نعمت بلند بودن شب استفاده کنه و در خانه خدا بره، و روزها هم کوتاه، میتونه از روزهای کوتاه استفاده کنه و روزه رو روزهای مستحبی بگیره. اگر ما از یکیش محروم هستیم به دلیل شرایط جسمانی یا کاری، اما اون دیگری رو میتونیم داشته باشیم. در خانه خدا رو در این شبهای بلند نزنیم، معلوم نیست که وقت دیگری و فرصت دیگری خدا برای ما فراهم بکنه. از این موقعیت استفاده کنیم. واقعا دعای نیمه شبی دفع صد بلا بکند، هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن دعای شب و ورد سحری بود. باید اون تیکه از شب رو قدر بدونیم. بالاخره این نکته رو عرض کردم خدمت شما عزیزان، این بارم عرض میکنم، داستان علم غیب نیست. آشنایی با روایات ای کس داشته باشه میفهمه در یه زمانی قرار داریم که بلایا ما رو احاطه خیلی جدی کرده، بلایای مادی و معنوی خیلی زیاد، و از این بلایا نمیشه فرار کرد مگر با دعا و تضرع و التجا و ناله و خلاصه التماس کردن، به غیر از این نمیشه. خیلی سنگین تر از اونیست که ما فکر کنیم، خیلی سنگین تره اون چه که داره به سمت ما میاد و وارد میشه. دعا میتونه خیلی کارها بکنه، توجه کردیم؟ دعا خیلی کارها میتونه بکنه، از خودمون، از اهل و عیالمون، از محلمون، از یا خلاصه گریه و اشک و آه و نالهشون تأثیرش بیشتره، میتونه تا یه جای دورتر هم اثر بکنه. این موارد رو باید کاملا جدی بگیریم. یه وقت میبینید که واقعا همین دعای نمیشبی دفع صد بلا بکند، نگیم خدا صدای ما رو نمیشنوه. خدا گاهی همون ناله یه گناهکاری که توبه میکنه در اون تیکه رو از صد تا دعای آدمای چنین چنان بیشتر اثر میده. خدا کارش منیشائیه، درسته، حساب کتاب ما رو نداره، او یه حساب کتاب دیگری تو برنامش داره که ما سرمون نمیشه. از این موقعیت زمستان استفاده کنیم، از این شبها، و انشالله برای سعادت خودمون، سعادت اهل و عیالمون، فرزندانمون، نسلمون، و دفع بلایای مادی و به خصوص بلایای معنوی در خانه خدا تضرع کنیم، از این موقعیت غافل نشیم. خدایا به آبروی نبی اکرم و اهل بیت طاهرینش صلوات الله علیهم اجمعین در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما. خدایا وجود نازنین امام زمان ما رو از هر خطر و بلیه و صدمه مسون و محفوظ بدار، و آبروی امام زمان علیه السلام، بلایایی که متوجه ما و دیگر شیعیان است، و آبروی امام زمان از این بلایا همه ما رو در عافیت قرار بده. پروردگارا به آبروی امام زمان علیه السلام شر اشرار زر کفار رو به خودشون بازگردان، و آبروی اون حضرت شر یهود عنود و وابستگان و اتباع و حامیانشون، شر وهابیت خبیث و شر هر کسی که علیه مسلمین و شیعیان نقشه می کشد به خودشون بازگردان. پروردگارا به آبروی امام زمان علیه السلام ما را از فتن و آفات آخر زمان مسون و محفوظ بدار، و آبروی امام زمان علیه السلام نعمت هدایت را به ما و به ذریه ما ارزانی بدار. پروردگارا به آبروی امام زمان علیه السلام گناهان ما از صائب ببخش و بیامرز، و آبروی امام زمان علیه السلام تا ما را نیامرزیده ای از این دنیا مبر، و آبروی امام زمان ما را مدیون احدی ممیران، و آبروی امام زمان والدین ما زبل حقوق ما ببخش و بیامرز، و آبروی امام زمان علیه السلام بیماران مورد نظر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. پروردگارا عواقب امور ما ختم به خیر بگردان. اونها که از ما طلب دعا کردن همه اونها را حاجت روا بگردان. آنچه نگفتیم و مورد و نیاز حاجت ماست خودت از خزانه غیبت به ما کرم بفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب زمان.